الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره روایاتی بود که به این روایات استدلال شده یا می شود استدلال کرد بر حرمت ملاهی به معنای معروف. تا به حال 3 دسته از روایاتشو نقل کردیم. طایفه اولا اونایی که درش نهی و یا عنوان حرمت و یا عنوان کبیر بودن نسبت داده شده بود به ملاهی، حالا یا به مطلق ملاهی یا به بعضش، مثل صحیحه فضل ابن شازان، روایت تحف العقول، موثقه سکونی، بعضی از روایات که در مستدرک خوندیم، حرم الله الدف مثلا و المزمار، اینجور چیز. این یک دسته که درش نهی و یا حرمت و یا عنوان کبیره نسبت داده شده بود به ملاهی، حالا یا به کل یا به بعض، یا به الملاهی یا به بعض. دسته دوم اون روایاتی بود که متضمن عذاب بود، عذاب را بیان کرده بود برای ملاهی، مثل این که می گفت کسی که بربط بزند روز قیامت با مغمه از آتش بر سرش می زنند، یا محشور می شود مثل کسانی که قوم لوط هستند و امثال اونها، که متضمن عذاب بود به نسبت الی ملاهی. اینم دسته دوم. دسته سوم اون روایاتی بود که متضمن بود عدم یک اموری را که مناسبت داشت با حرمت، عدم اموری که یناسب و محل حرمه، مناسب و محل حرمه. میگو برکت تو خانه ای نیست که درش مثلا عیدان تنبور باشد، عیدان یمبتون نفاق در قلب، دعا مستجاب نمیشد. همون روایاتی که در باب 100 از رسائل داشتیم، بعضیاشم در مستدرک بود. یا مثلا میگفت این صداهایی که الان هست که بهش لذت میبرن، اینا همه دنبال شماتت شیطانه، شیطان شماتت کرد به مغازف و ملاهی، این صدا هم دنبال اونه. این 3 دسته روایت ما در باب داشتیم. نسبت به طایفه اولا که روایات ناهیه یا داله بر کبیر بودن یا حرمت بود، بعضی از اون روایات بود که سندن تمام بود لکن دلالتن ناقص بود، مثل صحیحه فضل ابن شازان. برای اینکه گفتیم غایت الامر اینه صحیحه فضل ابن شازان اشتغال به نحو مداومت را تحریم می کند، اشتغال به نحو این که فیه دوام، نه محض عمل. این مثل صحیحه فضل این اشکال را داشت، سند تمام بود، صحیحه بود، اما دلالت ناقص بود. بعضی از روایاتش هم بود که دلالتش خوب بود اما سندش ناتمام بود، مثل روایت تحف العقول. میگفت که غنا و بربط و چی حرام است و کل ملهو به، اینا رو بعد باید خودتون پیدا کنید دیگه، و کل ملهو به، دلالتش خوب بود، میگفت حرامه، تعلیمش، تعلمش، همه چیزش حرام است، لکن سندش ضعف داشت. یا بعضی از روایاتی که در مستدرک خوندیم، گفت حرم الله الدف مثلا و چی و چی، خب حرمه ظهور در حرمت دارد، لکن سند اون روایات تمام نبود. اینم یه قسمش بود. قسم سومش اونی بود که هم سندش تمام بود و هم دلالتش قابل اعتماد، سند کان تاما و دلالته قابل للاعتماد، و اون هم منحصر بود در یکی. اگه فرمودید کدوم، ها موثقه سکونی. فقط موثقه سکونی بود که سند تمام بود، دلالتش هم قابل اعتماده، ولو ما بعضی از امور را درش ذکر کردیم، بعضی از احتمالات رو دادیم، اما حق اینه که این احتمالات در مقابل ظهور کاری از دستش نمیاد. لیس به حد که ظاهر را از ظاهر بودن خودش چه کند؟ بیاندازد. انهاکم ان الرفن و المزمار، ان الرفن و المزمار و ان الکوبات و الکبرات. موسقه اینجوری بود، ان ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انهاکم ان الزفن و المزمار و ان الکوبات و الکبرات. این که میخونم که هم خودم افزم بشه هم شماها، ولی اینکه عمده روایت باب اینه. این روایت بود که سندن تمام بود، موسقه بود و دلالتن هم قابل اعتماد بود. اینا طائفه اولای از روایات ما. طائفه دوم که دلالت بر عذاب می کرد کلن مشترک بود در ضعف سند و غالبا روایاتی بود که در مستدرک نقل شده بود، غالبا روایاتی بوده که در مستدرک نقل شده و صاحب وسائل اون روایات رو نقل نکرده بود و خود نقل نکردن صاحب وسائل خودش یه چی، صاحب وسائل اون روایات رو نقل نکرده بود. روایت جعفریات، روایت احوال لالی، جامع الاخبار، این روایات که این روایات دلالتش بر حرمت خوبه، که نص فی الحرمه است، بلکه نص در حرمت است، عذاب نص در حرمته، لکن همش ضعف سند داشت، مضافاً به این که بعضیاش حرمت را برای صاحب درست می کرد نه برای عامل، حرمت را برای صاحب درست می کرد، می گفت صاحب کوبه اینجور می شود یا کسی که 40 روز تنبور تو منزلش بزنن اینجور می شود. دلالت می کرد بر عذاب نسبت به موارد خاصه، که صاحب و کمن بقی فی بیتهی 40 یومن یا ضرب فی بیتهی 40 یومن. غیر واحدش اینجوری بود. بله بعضی هاشون ممکن بود ازش استفاده چی بشد؟ استفاده عموم بشد. دسته سوم هم روایاتی بود که اون روایات هم کلن هم ضعف سند داشت و هم ضعف دلالت. این روایاتی که می گفت ملائکه نمیان، نفاق در قلب می روید، چنین و چنان می شود، که در وسائل در باب 102 نقل کرده بود، همه اینا هم ضعف سند داشت و هم ضعف دلالت، مگر اون روایت اول اسحاق ابن جریر بود که اون را باب 102 بود روایاتش، 100 ببخش معذرت خون، بله 100 درسته، 102 اشتباه، 100 مگر موثقه اسحاق ابن جریر بود روایت یک که اون گفتیم سندش موثقه است، ولا باقی دیگه روایاتی که در این باب 100 آمده، یعنی حدوداً 13 تا روایت دیگر، چون این باب 15 تا روایت دارد، یکیش موثقه اسحاق ابن جریره، یکیش موثقه سکونیه که جزء روایات اون بابه، میمونه 13 تا روایت دیگر. این 13 تا روایت دیگر همشون ضعف سند دارن و ضعف دلالت. حتی اون روایت آخری که میگه کل ما الها عن ذکر الله فهو المیسر، کل ما الها عن ذکر الله فهو المیسر، هر چیزی که آدم رو از یاد خدا کنار ببرد این میسر است، این هم مسلم این عمومش مراد نیست، نه عمومه در موضوع مراده نه عمومه در تنزیل، نمیشه عمومه در موضوع و تنزیل مراد باشد. کل ما الها عن ذکر الله قماربازی و حروم، خب دنیا همش الها عن ذکر الله، پس قماربازی و حروم نه عموم کل ما الها رو میتونیم اخذ کنیم، نمیتونیم بگیم عموم تنزیل دارد میسرون، کل ما الها عن ذکر الله میسرون یعنی حرام و خلاف ضرورت است. بعید نیست روایت بخواد بگه کل ما الها عن ذکر الله میسرون من حیث و باخت، میسرون ذهابن، آدم تو قماربازی میبازه دیگه، کل ما علی عن ذکر الله فهو المیسر ذهابن، ولی که باخته عمرش در یاد خدا نبوده و عمرش چیکار کرده است؟ عمرش رو باخته است. یا کل ما علی عن ذکر الله فهو المیسر، بعضی از علها را بخواد بگد مثل نرد و شطرنج. به هر حال این روایت هم ضعف سند دارد و هم ضعف دلالت. این 13 روایتی که در باب صد باقی میمونه همش ضعف سند دارد و ضعف دلالت، بلکه اولا اینه که بگیم اصلا دلالت ندارد، بل الاولا القول به عدم، اگه کسی بگه دلالت ندارد بعد حرفی نزده است، بل الاولا القول به عدم دلالت. ولقد اجاد صاحب مستند، ولقد اجاد صاحب مستند در قضا و شهادات که بعد از نقل روایات طائفه اولا و بعض روایات طائفه ثانیه، طائفه اولا اونا بود که نهی داشت و کبیره بودن، طائفه ثانیه اونا بود که چی داشت؟ عذاب داشت. بعد از نقل روایات طایفه اولا و طایفه ثانیه، این روایاتی که در این باب صاحب وسائل نقلش کرده، این روایات رو ذکر کرده به عنوان معتزد و مؤید. ولقد اجاد مرحوم نراقی فی مستند در قضا و شهادات حیث انه بعد نقل روایاتی از طایفه اولا و از طایفه دوم به عنوان دلیل، روایاتی از طایفه اولا و از طایفه دوم به عنوان دلیل آورده، ثم نقل غیر واحد من روایات طایفه ثالثه را، یعنی روایاتی که در باب صد آمده، ثم نقل غیر واحد از روایات طایفه ثالثه را به عنوان مؤید و به عنوان معتزد. کار خوبیه، به عنوان دلیل نباید ذکر بشه ولو صاحب وسائل دلیلش قرار داده. صاحب وسائل میگه باب و تحریم استعمال الملاهی به جمیع اصنافها و بیعها و شراها، به عنوان تحریم آورده این روایات، خواسته دلیل بگیرد، ولی اینا دلیل نیستن، تنها مؤیدی هستن و معتزدی هستن. یعنی وقتی اونجا میگه حرومه، اینجا میگه برکت نیست، اون حرمت را چه میکنه؟ تقویت میکنه. یه آدم میفهمه بله این لازمه یه اخص است، برکتی نیست همراه با عصیان و همراه با حرمت، چون عدم البرکه لازمه یه هم است دیگه. برکت گاهی از راه حرام نیست، گاهی از راه مکروه و لهو و لعب نیستش. این تا اینجا که ما آمدیم روایاتی که از طرق امامیه بود، در ذهنتون آیون روایات باشه، چون ما بعد با این دستبندی روایات کار داریم. بقیه اونا طائفتون رابعه، یه طائفه چهارمی هم هست که به اونها هم میشه استدلال کرد و اون روایاتیست که مربوط به باطل است، روایات مربوطه به باطل. کیفیت استدلال اینه که بگیم این روایات میگد الباطل و حرام، الاباطیل و محرمه، الباطل و حرام، الاباطیل و محرمه، این روایات اینو میگد. بعد منظم کنیم ملاهی را، صغرا را منظم کنیم از باب وجدان، بگیم خب معلومه نی و قرنه و تنبور و تار و ساز و موسیقی اینا حق که نیستن، اینا چی هن؟ اینا باطلن. نمیشه گفت اینا حقن که اینا باطلن، پس وقتی باطلن یکونو محرما، بگیم نی، دف، قرنه، تنبور، سرنا، ولو سرنا رو مرحوم نراقی میخواد بگه حرامی، حالی میرسیم به بحثش، سرنا، ادوات موسیقی، بازی همه این ابزار بازی و ابزار لهو و لعب، همه اینا باطلن، باطلن وجدانن، باطلن عرفن، و وقتی که باطل بودن یکونو چی؟ یکونو محرما. اجازه بفرم من عزم تمام بشد از افعل آزال، بلکه بل قال من یقول، اصلا اون روایتی که در باب مسابقه داشتیم، یادتون باشه قبلا خوندیم در باب سبق یه روایت داشتیم که گفت کل لهو المؤمنه باطل الا فی نسل و خف و حافر. بگیم این روایت ولو اطلاقش رو نمیتونیم عکس کنیم، چون هر لهوی رو نمیتونیم بگیم حرومه، هر سرگرمی که حروم نی، قصه گویی داستان گویی سرگرمی حروم نی، دوزبازی سرگرمی حروم نی، خیلی از کارا سرگرمی حروم نی، لکن قدر متیقنش لهو با کیه؟ لهو با ملاهی. قدر متیقن کل لهو المؤمن باطلون لهو با تنبور و عیدان و مزمار و اینجور چیزاست. پس هم درایت نسبت به صغرا هست، هم کی؟ روایت. فعل صغرا الدرایت و روایه، یعنی این تار و تنبور باطل است وجدانن، حق که نی باطله، اینا باطلون وجدانن. این از باب درایت و وجدان. از باب روایت هم گفت کل لهو المؤمن باطل الا فی نسل و خف و حافر. اینم روایت، اینم صغرا. اون وقت نتیجه میگیریم که لهو با اینها حرامه. اینم تا حالا میخونم روایاتشا. پس طایفه چهارم، تکرار میکنم، طایفه چهارم اون روایاتی است که در رابطه با باطل آمده. کیفیت استدلال به اینه که این روایات میگه الباطل و حرام، الاباطیل و محرمه. این کبرا، این آلات لهو حق که نیستن، این آلات لهو باطلن وجدانن درایتن، بلکه باطلن روایتن از باب قدر متیقنگیری. خب اینا شدن صغرا، اونم کبرا. نتیجه میگیریم نی و قرنه و سرنا و تنبور و شیفور و همه و همه موزیک و همه و همه محرمون از باب حرمت باطل. حالا دونک روایات کی بود میخواد صحبت کنه؟ اگه مطالعه کرده آقایون و یه مقدارم با حرفای ما آشنان صحبت کنه، بفرمه. باطل یعنی با غیر حق، یعنی بیفایده. هرچه حقی باطله دیگه، بیفایده است. میگم روایات گفته باطله دیگه، یعنی چه؟ نه حق و نه باطل. باطل بیفایده است که عبسه. باطل یعنی عبس. خب اینا عبسه دیگه، بیفایده است دیگه. لعب و لعب اینا باطلند و بیفایده. حالا روایات، توجه بفرمایید، روایاتی که راجع به باطل داریم، پنج باب 102 صفحه 238 238 پنج باب 102 صفحه 238 ان زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الشطرنج یا سأل عن الشطرنج و عن لعبت شبیب التي يقال لها لعبت الامیر و عن لعبت سلس فقال ارأیت که اذا میز الله الحق والباطل مع ایهما تكون قال مع الباطل قال فلا خیر فی. پرسید که شطرنج چیه، لعبه شیب چیه، لعبه سلس چیه؟ حضرت جواب داد وقتی خداوند بین حق و باطل رو جدا کنه، شطرنج و لعبه امیر و لعبه سلس با کدوم هست؟ عرض کرد که با باطله. فرمود لا خیر فی، خیری در او نیست. و چون شطرنج و لعبه امیر و لعبه سلس که قمارن محرم است قطعا، بما ان الشطرنج و لعبت الامیر و سلس من باب المیسر محرمون، پس لا خیر فی یعنی حرام، نه لا خیر فی یعنی خوبی ندارد ولی حرام نیست. بما ان مورد السؤال محرمون قطعا، فنفی الخیر فی هذا المورد دلیل علل حرمه. میفهموند باطله و هر باطلی حرومه. این یه روایت که گفت با کدوم هاست، عرض کردم با باطله. حضرت همون لا خیر فل باطل، لا خیر فل باطل چون مورد روایت چیزیه که قطعا چجوره؟ حرامه. پس لا خیر را باید به معنای لا خیره چی بگیریم؟ تحریمی، نه لا خیر افعل و تفضیلی و ندبی، ولا یلزم و خروجه، یلزم و خروجه مورد. این یه روایت. چرا آقای آجاقای فلازاده عزیز؟ ببینید، فقال ارائه، من ملاهی رو نمیگم، من باطل رو میگم، اونه که بلوجدان درستش کردین. قرنه و سرنا و موزیک و نمیدونم شیفور و دهل و سنج و همه اینا جز کیه؟ جز باطل حق که نی باطل عبسه. حالا که عبس و باطل شد صغرا بل وجدان و بل چی؟ یکی دیگه شرط کردیم به روایه، اینم کبراش. شما در کبرا گیر داریه، در صغرا و صغرا رو که به روایت نمیخوایم درست کنیم، ما کبرا رو با روایت داریم درست میکنیم. اجازه بفرمایید، دقت بفرمایید، این یه روایت. سینزه باب، همین باب 102، سینزه باب 102، بله، محمد ابن مسعود عیاشی، صفحه 230، نه اجازه بفرمایید، پنج باب 102 صفحه 230، سینزه 240، بله درسته. محمد ابن مسعود عیاشی فی تفسیر عن حمدوی عن یعقوب ابن یزید عن بعض اصحابنا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اللعب به شطرنج، پرسیدم شطرنج چجوریه؟ فقال الشطرنج من الباطل. این چی میخواد بگه؟ الشطرنج من الباطل، بما اینکه شطرنج محرم است قطعا، یادتون باشه این نکته را، بما اینکه شطرنج محرم قطعا، حضرت میفرماد الشطرنج من الباطل، یعنی الشطرنج حرام، یعنی کل باطلن حرام. اگر جواب داده از سوال او، او پرسید شطرنج چجوریه، حضرت یک کلمه جواب داد، فرمود الشطرنج من الباطل، و بما اینکه شطرنج محرم است پس من الباطل یعنی یکونو حراما، و کبرای کلیه اینه هر باطلی حرومه، و الا اگه یه باطل حروم بود دونه یه باطل جواب تمام نبود، معلوم نبود این از اون حروماشه یا از اون حلالاشه. پس بما ان الشطرنج محرم و اجاب المعصوم علیه السلام به انه من الباطل یستفاد و انه من الباطل و یکونو محرما فکل باطل محرم. اینم یه روایت، اجازه بدید رد بشیم. مسلمه، نه روایات دیگه داریم، ضرورت فقه است، توجه بفرمایید. اجازه بفرمایید سه باب 104، سه باب 104، سه باب 104. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن ربع ابن عبدالله عن الفزیل قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الاشیاء التي يلعب بها الناس النرد و الشطرنج حتى انتهيت الى الصدر فقال اذا ميز الله الحق من الباطل مع ايهما يكون قال فقال مع الباطل قال فما لك وللباطل. کیفیت استدلال به این روایت هم مثل استدلال به اون روایته که فرمود لا خیره فی، اونجا هم داشت که شطرنج اذا ميز الله الحق الباطل جز کدوماش لعبه امیر و شبیب و سلس و شطرنج قال مع الباطل، اونجا فرمود لا خیره فی، اینجا میگد مالک فمالک وللباطل. کیفیت استدلال به این هم مثل کیفیت به اون روایت اولیه که خوندیم، روایت پنج، روایت پنج باب 102. توجه بفرمایید، من میرسم خدمت شما آقا جناب آقای سلیمی، شما درست میفرمایید، من میرسم، اجازه بفرمایید. بله، میگم شطرنج باطل قطعا، قیاس نیست، روایته، ولی جواب ناقصه. فمالک ولل باطل، باید هر باطلی حروم باشه تا فمالک ولل باطل مفید و حرمت باشه یا نه؟ سهرا نمیدونه چی چی؟ این فمالک ولل باطل کبرا، فمالک ولل یعنی کل باطلن محرم، ولی فمالک ولل باطل غلطه. خیلی خوب توجه نمی‌فرمایید، گوش نمی‌دم. سینزه باب 99 صفحه 227، من ظاهرا دیگه خیلی قشنگ بیان کردم، صفحه 227، 227، 227 روایت 13، بله. باز اینجا دارد که مرسله محمد مدنی عن ابی عبدالله علیه السلام، 13 نه 13، روایت یونس قال سألت الخراسانی علیه السلام عن الغناء، ظاهرا حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه است، و قلت ان العباسی ذکر عنك انك ترخص في الغناء، از شما نقل کرده شما در غنا اجازه دادید. فقال کذب الزندیق ما کذا قلت له سألني عن الغناء، فقلت ان رجلا اتى ابا جعفر علیه السلام فسأله عن الغناء فقال یا فلان من اجازه ندادم. من گفتم یه وقتی از من پرسید غنا چجوریه، من یه حدیث براش نقل کردم، گفتم بله یه کسی آمد خدمت امام باقر صلوات الله و سلام علیه پرسید از غنا، حضرت فرمود خدا وقتی بین حق و باطل و تمیز داد فعین یکون الغنا، قال مع الباطل، راوی گفت با باطله، حضرت فرمود قد حکمت. من همین حدیث رو بیشتر براش نقل نکردم. و به ما اجازه بفرمایید، سند را حالا نمیخونم، کار خیلی به سند نداریم، چون عرض میکنم. و بما اینکه غنا محرم است به ضرورت الفقه، بما اینکه غنا محرم است به ضرورت الفقه، پس حضرت قد حکمته که میفرماد مع الباطل قد حکمته، یعنی کل باطلن حرامون و الا قد حکمته، درست در نمیومد. اینم یه روایت، 13 باب 99، 15 باب 99، 228 صفحه 228، 15 باب 99 جلد 12 ابواب ما یکتسب و به، صفحه 228. باز عن عبدالعلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغناء و قلت انهم یزعمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم. این سرود و غزل را عامه میگن که پیغمبر اجازه داده است، یا بیا بریم به خونتون یا بیا به خونمون که نقل کردم اون وقت سمساب. این میگه که اینا گفتن این اجازه داده پیغمبر جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم، فقال کذبوا، حضرت فرمود دروغ گفتن. ان الله عز وجل یقول و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ثم قال ويل ولفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس، يا رجل لم يحضر المجلس. کیفیت استدلال به این روایت در بحث‌های سابق گذشت تکرار می‌کنم، استدلال به این روایت اینه که حضرت می‌خواد غنا را تحریمش رو بیان کند، الغناء محرم قطعا، حضرت هم میخواد تحریم غنا رو بیان کند. بیان تحریم غنا به اینه که میگه الغناء لهوون و کل لهوون باطلون و باطلم حرامه. چرا باطل حرامه؟ از کجا در میاره حضرت که باطل حرامه؟ چون خداوند باطل را میکوبد. کیفیت استدلال اینه که حضرت میخواد حرمت غنا رو بیان کند با خوندن این آیه شریفه، حرمتشو اینجوری بیان میکند که الغناء لهوون و لهو باطلون و الباطل محرم. چرا باطل محرمه؟ چون خداوند با حق بر باطل میکوبد. بنابراین این روایت هم میفهموند که هر باطلی حرامه و قدر متیقنش همین آلات ملاهی باطلن و اینها هم حرامه. این طایفه چهارم، لکن لا یخفا علیکم، که استدلال به این طایفه چهارم برای حرمت ملاهی بلکه برای حرمت الله که در بحث سابق هم داشتیم تمام نیست. استدلال به این سری از روایات برای حرمت باطل و اباطیل تمام نیست. چرا؟ چون این روایات را شما استدلالتون موقوف بر اینه، میگید چون غنا مسلم حرامه و چون شطرنج مسلم حرامه، پس حضرت وقتی میفرماد ها در جواب میگه هازا باطلون، معلوم میشه باطل چجوره؟ باطل حرامی. کیفیت استدلال این بود دیگه. ستون استدلال را این قطعی که هی من میگفتم و تکرار میکردم میچرخوند. کیفیت استدلال اینه، غنا محرمون قطعا، شطرنج و لعبت و شبیب محرمون قطعا. حضرت برای بیان این محرم قطعی چیا ذکر میکنه؟ باطل را. پس معلوم میشه باطل در نظر حضرت چجوره؟ در نظر حضرت حرامه. و الا اگه باطل در نظر حضرت حرام نباشد یلزم خروج مورد. این استدلال خیلی به خط درشت تخته ایش این بود که عرض کردم، لیکن اشکال اینه اول کلام است این که آیا معصوم در بیان حکم واقعی است یا میخواد تقیه کند؟ آیا در این روایات معصومین میخوان حرمت را بفهمونند؟ بعد برای تفهیم حرمت میرن سراغ کی؟ سراغ عنوان باطل. تا شما بگی پس باطل قطعا حرامه. آیا ائمه در مقام بیان تحریمند تا گفته بشه و در مقام بیان تحریم بوده و عدل حکم به عنوان باطل پس باطل حرامه و الا خروج مورد لازم، یا نه اصلا این روایات تقیه است؟ ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در این روایات نمیخواستن حرمتشو بفهمونند، در مقام تقیه بودن و نمیخواستن حرمت رو بفهمونن، ولی میخواستن یه جوری هم بفهمونن شما هم حرامه و لا یلزم خروج مورد. یا از اول حضرت در مقام بیان تحریم نی تقیه میکند از بیان و حرمت، بلکه حضرت میخواد چیه بفهموند؟ میخواد بفهمونه مرتکب نشید، اما حرمت رو نمیخواد بیان کند. در حدیث دو احتمال است، احتمال دارد بخواد حرمت رو بیان کند با الباطل، اون وقت دلیل بر کبرای کلی میشه. احتمال دارد تقیتاً فقط میخواد بگه مرتکب نشو از باب باطل، مالک ولل باطل لا خیرفی، میخواد بگه مرتکب نشو، اما حرمت رو از باب تقیه نمیخواد بیان کنه. حدیث دو احتمال دارد. شما از کجا میگید میخواست حرمت رو بیان کند؟ اجازه بفرمایید یه ذره دقت بفرمایید، من خدمتتون هستم. از کجا میخواسته حدیث حرمت رو بیان کند؟ ندارد که نکن که. ببینید من یکی از روایات رو دوباره بخونم، مثلا همین روایت 5 باب صفحه 238. از کجا شما میگید این روایات میخواسته حرمت را بیان کند؟ ببینید میگه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الشطرنج و عن لعبت شبیب التي يقال لها لعبت الامير و عن لعبت الثلث. حضرت چی جواب داد؟ فرمود ارأيت كإذا ميز الله الحق والباطل مع أيهما تكون؟ قال مع الباطل، قال لا خير فيه. این جملات روایت که دلالت بر حرمت ندارد، که تو روایت که ندارد الباطل و محرم، تو روایت که ندارد لا خیر فی یعنی فیه کی؟ شرون. اینا که تو روایت نیست، شما از کجا بهش منظم میکردید؟ میگفتید چون شطرنج مسلم حرامه، پس جواب با اینا که داده قطعا اینا حرامن و لا یلزم خروج مورد. بنده عرض میکنم شطرنج مسلم حرامه، اما حضرت نمیخواسته جواب بدهد، نمیخواسته بفرماد حرامه تا شما از کبرای زیل درارید چی چی را؟ درارید حرمت را. حضرت اجمالاً میخواست از یه جوری نبش بگه جائزه، نه آزادش بگذارد. شما اگه در جواب سوالا روبروی با مردم بشید یا استفتاهای مراجع را ببینید، میبینید چه جوریه. گاهی طرف را نمیخواد صریح بش بگد، نمیخوادم آزادش بگذارد. اول کلام است که حضرت اراد ان یبین الحرمه. من عرض میکنم احتمال داره حضرت اصلا حرمت را نمیخواسته بیان کنه، میخواسته چیکار کند؟ میخواسته تقیه کند. لا دلیل در این روایات علا انه اراد ان یبین الحرمه، دلیلی که نداری. کجا این روایت دارد؟ قافقال ارأیت که اذا میز الله الحق والباطل مع ایهما تكون؟ قال مع الباطل، قال لا خیر فی. از کجا میگید حرامه؟ میخواسته بگه حرامه. بفرم اجازه آقای شما میخواد بفرم باطل حرومی اول بحث است، شما از این روایت میخواد درارید حرومه، پس به استدلال از خارج حرام نی، باطل که حرام نی، هر کار عبسی که حرام نی به ضروره، پس به استدلال توجه نکردید. آجا به استدلال این بود که این روایات در حرمت باطل به چه زمینه‌ای دلالت میکرد؟ به زمینه این که اینا مسلم حرامند. حضرت برای اون حرامها با کلمه یکی جواب داده باطل. اگه باطل معناش حرام نباشه یلزم خروج بوره. من عرض میکنم اول کلامه، من عرض میکنم لعل حضرت نمیخواست حرمت رو بیان کند. حضرت در این روایات تقیه کرده و اراده تبیین و حرمت نداشته. لکن عجاب به عجوبت غیر موجب للاباحه، گفت اینجوری که مثل شیره باشد بخوری، مثل سکنجبین باشه بخوری، نه معیه ما یکون قال محل باطن، قال لا خیر فی. در روایت دلیلی بر این که الباطل و محرم نداریم، در روایت دلیلی بر این که اراده بیان الحرمه، اراده بیان الحرمه نداریم. شمایید اینا مسلم حرومه، منم میگم مسلم حرومه، اما از کجا که حضرت بخواست حرمت رو بیان کنه؟ بنده احتمال میدم حضرت حرمت را نمیخواست بیان کند، فقط باطل بودنش رو میخواست بیان کنه. بفرمایی اجازه همیشون بفرمایی عوض... بله استدلال عوضش میکنه دیگه، عوضش میکنه. گفت که در جبهه بودم سفر به سر گرفته به پهلو زد، گفت من به سر گرفته به پهلو میزنی؟ خب برای استدلال عوض میکنه. بفرمایید.
اگر
همینطوری
که میفرمایید در مقام بیان کبرای کوچی باشه اشکال وارده،
یعنی چی؟ میگم از کجا در مقام بیانه، به چه دلیل میگی
در مقام بیان صغرا؟
صغرا یعنی چی؟ از کجا؟ از کجا؟ از کجا؟ صبر کن، صبر کن. از کجا؟ شطن چه جوریه؟ بله. بله هیچی نمیگه، هیچ نه قانع، بله قانع شده نه با... آقای عزیز قانع شده ملازمه نداره با حرمت، خیال کرده مکروهه. آقای عزیز چرا کم لطفی میکنی؟ قانع من نمیگم قانع نشده، ولی حضرت قانعش کرده به بیان الکراهه، افتا به غیر ما انزل الله، از باب کی؟ از باب تقیه. افتا به غیر ما انزل الله، از باب تقیه. من عرض میکنم در حدیث دو احتمال است، اگر مسلم بشود اراد بیان الحرمه استدلال فی محله، اما اگر حضرت نمیخواد حرمت را بیان کند، اراده نکرده حرمت را بیان کند، فقط میخواست بفهمونه باطل است و کار نامطلوبیه، دلیل بر حرمت نمیشود، روایت دو احتمالیه. و و احتمال تقیه در این روایات قویه، احتمال تقیه قویه، اجازه فرمایید، احتمال تقیه قویه. قوتش اینه، شطرنج وسیله بازی سردمداران بوده، ائمه در مقابل شطرنجی که وسیله بازی سردمدارانه صریح نمیتونه بگه حرومه، ولو به زراره، ولو به زراره ای که از دوستانشم هست، اینجا نمیتونه صریح بفهمونه الحرامه، لان مسئله شطرنج از مسائل، شطرنج از مسائل بالا بوده، سردمداران باش بازی میکردن. و یشهد علا ذالک، علا این که قوت بده احتمال تقیه را، این که آیا تبیین و حرمت لسانش اینه حضرت عباسی؟ حضرت عباسی حضرت اگر میخواد حرمت شطرنج رو بفهمونه با لا خیرفی میفهموند، با و ما اردنا ان نتخذ اللهون میفهموند، با مالک ول الباطل، مالک ول الباطل، حضرت عباسی لسان حرمت است یا لسان کراهت؟ اجازه بفرمایید، مالک ول الباطل، این لسان، لسان کراهته، منتها یه جوری باش میگه که خیلی هم جرأت پیدا نکنه. توجه بفرمایید آقایون، من عرضم را آقایون بفهمن، بعد میگن درست نیست، حرفی نیست، من ابایی ندارم. مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه میگن قوانینو نوش، آوردن نسخه خطیشو بردن تو حوزه علمیه اصفهان، بعد وقتی بردن تو حوزه میگن پرت کردن بیرون، به میرزای قمی گفتن قوانین تو پرت کردن بیرون، فرمود الحمدلله رفت تو حوزه علمیه اصفهان، پرت کنن بیرون. من فقط شما گوش بدید به حرف من و بعد هم تعقل کنید، مباحثه کنید، مطالعه کنید، بعد اگر دیدید نادرسته بنویسید نادرسته، اگر هم دیدید درسته چیزی به ذهنتون نمیاد، یکی دو تا لحوی که خلاف شرع نباشد به عنوان اشکال به حرف هم مباحثه، پاورقی بنویسید. گفتن مرحوم آخوند یه کسی جزوشو بهش داده بود، هیچی پاورقیش نبود. فرمودن چرا چیزی ننوشتی؟ بود آقا اشکالی به ذهنم نیومد که بنویسم. مثلا میگن که مرحوم آخوند فرمود دو تا بد و بیران به ذهن نیومد که پاورقی بنویسی، اون حرف دیگه است. من که نمیگم اشکال نکنید، من تو عرض من معلوم باشد. بنابراین استدلال به این روایات هم به نظر من تمام نیست، و از اینجا ظاهر می شود شبهه در کلام سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقا و ضعف کلام ایشون. ضعف کلام سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقا در مکاسب محرمه واضح میشه. سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقا استدلال به این روایات را به اون نحوی که ما گفتیم قبول کرده، استدلال را قبول فرموده، میگه بله غنا که حرامه، شطرنج که حرامه، چون حرامه پس حضرت وقتی جواب میدهد این باطل را میخواد بگه چجوره؟ باطل را میخواد بگه حرامه و الا یلزم خروج مورد و الا یلزم، به قول این آقا که طرف ساکت نشده باشد، این حرف رو امام هم دارد، یلزم که زراره ساکت نشده باشد. خب این ضعفش معلومه. ما عرض میکنیم اول کلامه است که حضرت میخواست حرمت رو بیان کند و سکوت طرف هم از باب بیان کراهت بوده. اینم طایفه چهارم تا اینجا از روایات که دیدید. طایفه چهارم اصلا دلالت ندارد، این که شما فرمودید سندش چیه، اصلا طایفه چهارم به نظر ما دلالتش تمام نیست، نیازی به خوندن سند نداره. حالا طایفه پنجم، بله تقیه کرده، بله آره لسان. من اگر دو تا حدیث تقیه‌ای داشته باشم یکیش این میدونم. آخه ببینید لسان چیه، ذوق اگه داشته باشید، ببینید ذوق اگه داشته باشید، سهل عن شطرنج، شطرنج از اون حرامایی است که آدم نگاهشم بکنه حرامه، شطرنج از اون حرامایی است که آدم دستشو بهش بزنه مثل دستشو زده توی خنزیر، نگاهش بکنه روایات داره نمیدونم مثل این که نگاه کرده به چی، از اون حرامای خیلی شدیده در روایات، خیلی روایات روش تکه کرده شطرنج را و به جا هم بوده چون عملی بوده که سلاطین و خلفا اون وقت یه همچه حرامی رو وقتی میخوان بیان کنن با این جمله بیان میکنن، لا خیر فی لا خیر، میدونم میخواسته بگه حرومه یا میخواسته بگه حروم نی، لا خیره که حروم نی، خیلی کم لطف من عرض کردم، من دیگه اون بعد از اون جمله من نفرمایید این مطلب توجه بفرمایید. این تمام کلام دین طایفه پنجم، طایفه پنجم، طایفه پنجم ابدا نمیتونسته وجوهات بگیرد، مسئله طلاق نمیتونسته بگرد، احتمال میدم بله حرمت نفرموده، یعنی نکن بله کرا بعدیش، یعنی اجازه پس کوش نمیدید. میگم گاهی از شما یه سوالی میکنن که این مکروهه، اما اگر این مکروه را تو راحت بهش بگی مباحه، اگر ملک زباغ رعیت خورد سیبی برآورن غلامان درخت از چی بیخ. من حالا یه سوال براتون، یه استفتایی که گاهی میشه به تو عرض کنم، آیا توجه بفرما جای شکری، آیا سقط جنین، بستن لوله رحم حرامه یا حرام نی؟ سخت جنین، حالا بستن لوله نگی که شبه در اصل حرمت شد، سخت جنین حرامه یا حرام نی؟ از روز اولش که نطفه منعقد شد حرامه تا روزی که ولوج روح درش بشه. خب اگر یک کسی نطفه برای یک زنی منعقد شده اما میبیند بعد این بچه که به دنیا بیاد، همون روزای اولش هنو روحم خیلی ندمیده، هنو تازه در رو بیست رو گذاشت، برای به دنیا آمدنش باید مادر رو سزرین کرد و با یک درد و سری مادر باید این بچه رو به دنیا بیاره، مدت ها مریضی داره، درد و سر داره، بعدم که به دنیا آمد این بچه نون خودشون رو ندارن بخورن، نون اون بچه رو باید بره گدایی کنه اینور اونور نون اون بچه رو بدن، بعد از نظر بهداشتش از نظر تربیتش هفش تا داره، ده دوازده تا داره، این یکی هم بیاد عدد 13 میشه و نه یا عدد 20 میشه، واقعا هم زحمت داره برای این خانواده، هم زایمان زحمت داره و پزشک میگه خیلی مشکل زایمان و سزرین کرد با نبودن ابزار معالجه، با اینکه ما مریض های خیلی خطرناکمون رو گاهی دارو برامون بر اثر جنگ و تحمیل جنگ گاهی با کمبود دارو روبرو میشیم. اگر از شما بپرسن به عنوان یک متفقه و از بنده به عنوان یک متفقه نه به عنوان فقیه، اگر از بنده و جناب عالی به عنوان یک متفقه بپرسن میگی حرومه یا میگی جایزه یا باید یه جور دیگه جواب بدی؟ اگر از شما بپرسن میگی جایزه، برای اینکه لاحرج جلوشو میگیره. اما اگر از بنده بپرسن که با جامعه سر و کار دارم و میفهمم گاهی یه مسئله گویی چه باز آمدی داره، نمیگم جایزه، میگم آقا نمیشه گفت حرومه، میگن آقا حالا که برات مشکل هست نمیشه گفت حرومه، هر دو یکیه. نمیشه گفت حرومه یعنی چیه؟ یعنی میتونی مرتکب بشی، جایزه هست یعنی چی؟ اما خیلی بار میبره، جایزه خیلی بار میبره تا اینکه شما بگی حروم نیست. فرق است بین اینکه امام صلوات الله و سلام علیه تقیه کنه بگه جایز است، اول الزامی نداره بگه جایزه، ثانیا اگه بگه جایزه ولو تقیتا آسمون به زمین میاد. چه میکنه؟ میگه باطله، مالک اول الباطل لا خیر فی الباطل، یعنی تو ازش فاصله بگی، تو حالا باش سر و کار نداشته باش تا ببینیم چه جور میشه هم حرفش را زده و هم حرفش را نزده. اینا دیگه استدلال نداره، آقایونم اشکال نکنن، اینا یه مقدار آشنایی به روایات میخواد، یه مقدار آشنایی با مردم میخواد، یه مقدار آشنایی با سوالها میخواد. امام وقتی در جواب اون شخص مینویسه که شطرنج امروز در دنیا دیگه وسیله قمار نیست، امام چی جواب داد؟ فرمود در فرض مزبور بازی سرگرمی با او مانعی چی؟ نداره. درست؟ بعضی از فضلای حوزه برداشت سوال کرد که اون آقا از کجا فرض کرده است؟ سوال رو ببینید، نوشت که این آقای سائل محترم از کجا فرض کرده است که امام جواب داد که فرض که از کجا نمیخواد، من نوشتم در فرض مزبور. حرف زدن با جامعه کاری بس مشکل است، منبر رفتن و مفید بودن کار حضرت ابوالفضل صلوات الله و سلامه علیه است و کار حبیب ابن مظاهر است، نه کار هر کسی. بله کلی بگی خیلی راحتی، باید چنین بشه، باید اونجور بشه، این مقدس‌تر اونه و عالم تموم، چیکار باید کرد؟ اما چه کنیم و پیاده کردن و در جزئیات پیاده کردن اون کاری بس مشکل است که در حد بالا حضرت آیت الله شهید مطهری قدس الله روح بوده و در حد پایین هم بعضی از دوستانن، خیلی انگوش شمار، شاید یکی دوتا بیشتر تجاوز نکنن از ماها که در رتبه عالی خوب میتونیم پیاده کنیم، ولی بعضی از ماها وقتی حرف میزنیم فقط کلیگویی میکنیم. عقاید اسلامی باید درست بشه، بخیر کی درستش کنه؟ باید احکام اسلام پیاده بشه، بخیر باید پیاده بشه. من دیشب نگاه میکردم برنامه کشاورزی هم همینجور بود، دیشب داشت میگفت که کشاورزی باید کشاورزان عیبها و عیوب گندمها را بیابند. من همونجا داشتم میگفت خیلی باید بیا، خب بگو یکیشو بگو، خب یکیشو. من الان اینجا نشستم از پای جلسه یه چیز بلد بشم و پاشم برم بفهمم چی سیاچه گندم میشه. مواظب باشید عزیزان، هر کجا صحبت میکنید، هر کجا بحث میکنید، هر کجا حرف میزنید، همیشه عنایت داشته باشید این کبرای کلی که میگید یه موردی براش چیکار کنید؟ پیاده کنید. خب کلی گویی به درد بنده و جناب عالی و مردم نمیخورد. بگذرم، به هر حال این روایات، روایات طایفه چهارم هم به درد نمیخوره. بیایم طایفه پنجم، از عامه عمیا. طایفه پنجم از عامه عمیا، اونا یه سری روایات نقل کردن که اون روایات هم کنز العمال جلد 15، آقا اون روایات شو نگاه کنه، مال فرداشه، کنز العمال جلد 15 باب اللهو، اونجا روایاتی رو نقل کردیم، مال فردا شب انشاءالله.